معادله زندگی. دانشمندان نمی‌دانند چطور مجموعی از سیگنال‌های الکتریکی مغز تجربه‌های ذهنی ایجاد می‌کنند. حتی از این هم مهم‌تر، نمی‌دانند فایده چنین پدیده‌ای از منظر تکامل چه می‌تواند باشد. این بزرگترین ابهام در فهم ما از زندگی است. انسان پا دارد چون پا در طول میلیون‌ها نسل به نیاکان ما امکان داد به دنبال خرگوش بدوند و از چنگ شیر بگریزند. انسان چشم دارد زیرا چشم در طول هزاران هزار سال به پدران ما توانایی بخشید که ببینند خرگوش به کجا می رود و شیر از کجا می آید. اما چرا انسان تجربه های ذهنی نظیر گرسنگی و ترس دارد؟ چندی پیش زیستشناسان پاسخی بسیار ساده ارائه دادند. تجربه های ذهنی برای بقای ما ضروری اند، چون اگر احساس گرسنگی یا ترس نمی کردیم به خود زحمت نمی دادیم که به دنبال خرگوش بدویم و از چنگ شیر بگریزیم. چرا کسی به محض دیدن شیر پا به فرار می‌گذاشت؟ خب می‌ترسید، پس فرار می‌کرد. تجربه‌های ذهنی اعمال انسان را توضیح می‌دادند. اما امروز دانشمندان این مسئله را با تفصیل بسیار بیشتری تبیین می‌کنند. هرگاه کسی شیر می‌بیند، سیگنال‌های الکتریکی از چشم به سوی مغز می‌روند. سیگنال‌های رسیده نورون‌های معینی را تحریک می‌کنند که آنها هم با برانگیختن سیگنال‌های بیشتر واکنش نشان می‌دهند. اینها در جریان کار نورون‌های دیگر را تحریک می‌کنند که یکی پس از دیگری به کار می‌افتند. اگر نورون‌های درست به تعداد کافی و با سرعت کافی فعال شوند، این فرمان به غده‌های فوق کلیوی ارسال می‌شود که آدرنالین را در بدن جاری کنند. به قلب فرمان داده می شود که تندتر بزند و در همان حال نورون ها در مرکز حرکتی سیگنال هایی را به پایین به عضلات پا می فرستند و انقباض و انبساط آنها شروع می شود و به این ترتیب فرد از مقابل شیر می گریزد. عجیب آن که هرچه بهتر نقشه این فرایند را ترسیم کنیم، تبیین احساسات آگاهانه دشوارتر می شود. هرچه مغز را بهتر بشناسیم، ذهن بیفایده تر به نظر می رسد. اگر کل این سیستم بر اساس عبور سیگنال‌های الکتریکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر عمل می‌کند، اصلاً چرا باید احساس ترس هم بکنیم؟ اگر زنجیره‌ای از واکنش‌های الکتروشیمیایی به این مسیر طولانی از سلول‌های عصبی چشم تا حرکت عضلات پا منتهی می‌شود، چرا تجربه‌های ذهنی را هم به این زنجیره اضافه کنیم؟ آنها چه کاری انجام می‌دهند؟ بی شمار مهره دومینو می‌توانند یکی بعد از دیگری بدون نیاز به تجربه‌های ذهنی بیفتند. چرا نورون ها برای برانگیختن یکدیگر یا ارسال سیگنال ترشح آدرنالین به غده فوق کلیوی به احساسات نیاز دارند؟ در حقیقت 99% فعالیت های جسمی از جمله حرکت عضلات و ترشحات هورمونی بدون هیچ نیازی به احساسات آگاهانه رخ می دهند. پس چرا نورون ها و عضلات و غدد در مورد آن 1% باقی مانده به چنین احساساتی نیاز دارند؟ شاید بگویید به ذهن نیاز داریم چون خاطرات را در خود میانبارد و برنامه میریزد و خود مختارانه تصاویر و افکاری کاملا جدید برمیانگیزد. ذهن فقط به محرک‌های بیرونی پاسخ نمیدهد. مثلا وقتی کسی شیر میبیند، فقط به دیدن این حیوان مهاجم واکنشی ناخودآگاه نشان نمیدهد، بلکه به خاطر میآورد سال قبل شیری عمه‌اش را خورد. او تصور میکند که اگر شیر تکه پارش کند چه احساسی خواهد داشت. به سرنوشت فرزندان یتیمش میاندیشد و برای همین پا به فرار میگذارد. در حقیقت زنجیره طولانی واکنش ها به ابتکار خود ذهن آغاز میشود، نه نزدیکترین محرک بیرونی. بنابراین خاطره حمله پیشین شیر ممکن است خود به خود در ذهن فرد ظاهر شود و او را وادارد به خطر شیر بیاندیشد. سپس او همه افراد قبیله‌اش را دور هم جمع می‌کند، عقل‌هایش را روی هم می‌ریزند تا راه‌های جدیدی برای فراری دادن شیر پیدا کنند. اما یک لحظه صبر کنید. این همه خاطره و فکر و خیال چیستند؟ کجا هستند؟ طبق نظریه‌های کنونی زیست‌شناسی، خاطرات و خیالات و افکار ما به حوزه‌ای مجرد و عالی تعلق ندارند. برعکس، انبوهی از سیگنال‌های الکتریکی‌اند که از طریق میلیاردها نورون فعال شده‌اند. بنابراین حتی زمانی که به خاطرات و خیالات و افکارمان پی میبریم، همچنان دستخوش مجموعی از واکنش‌های الکتروشیمیایی هستیم که در میان میلیاردها نورون رخ میدهند و به فعالیت غدد فوق کلیوی و عضلات پا منتهی میشوند. در این مسیر طولانی و پرپیچ و خم، آیا حتی فقط یک مرحله را میتوان تشخیص داد که ذهن در فاصله بین کنش یک نورون و واکنش نورون دیگر دخالت کند و تصمیم بگیرد نورون دوم باید فعال شود یا نه؟ آیا اصلا حرکتی از جنس ماده، مثلا حرکت حتی فقط یک الکترون، ممکن است معلول تجربه ذهنی ترس باشد و نه حرکت پیشین جزئی دیگر؟ اگر چنین حرکتی هرگز وجود ندارد و اگر حرکت هر الکترون نتیجه حرکت پیشین الکترون دیگری است، چرا باید ترس را تجربه کنیم؟ در این باره چیزی نمی دانیم. فیلسوفان این معما را در سؤالی غلط انداز خلاصه کردند. آنها می گویند در ذهن چه رخ می دهد که در مغز رخ نمی دهد؟ اگر در ذهن چیزی رخ نمی دهد مگر همانهایی که در شبکی وسیع نورونهای من روی می دهد، پس چه نیازی است به ذهن؟ اگر حقیقتاً چیزی در ذهن رخ می دهد، افسون بر آنچه در شبکه اعصاب رخ می دهد، در کجا رخ می دهد؟ شاید برای اندیشیدن درباره خودمان به تجربه‌های ذهنی نیاز داشته باشیم. موجودی که در علفزارهای استوایی سرگردان است و بخت خود را برای بقا و تولید مثل محاسبه می کند، باید اقدامها و تصمیمهای خودش را به خودش ارائه کند و گاهی آنها را به موجودات دیگر نیز انتقال دهد. زمانی که مغز میکوشد از تصمیم‌های خود مدلی ایجاد کند، گرفتار از این شاخه به آن شاخه پریدن‌های بی‌پایان می‌شود و عجی مجی لا ترجی از این دایره بسته آگاهی ظاهر می‌شود. این شاید 50 سال پیش مقبول به نظر می‌رسید، اما اکنون دیگر اینطور نیست. شرکت‌های زیادی نظیر گوگل و تسلا در حال طراحی اتومبیل‌های خودرانی هستند که هم اکنون نیز در خیابان‌ها گردش می‌کنند. الگوریتم‌های کنترل کننده اتومبیل‌های خودران در هر ثانیه میلیون‌ها محاسبه درباره دیگر وسایل نقلیه، آبران پیاده، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و چاله چوله‌های مسیر انجام می‌دهند. اتومبیل‌های خودران با موفقیت پشت چراغ قرمز می‌ایستند و از موانع می‌گذرند و فاصله ایمنی را با دیگر وسایل نقلیه رعایت می‌کنند بدون هیچ احساس ترسی. در این حال لازم است این اتومبیل‌ها وضعیت خود را هم در نظر بگیرند و برنامه‌ها و خواسته‌هایشان را به وسایل نقلیه اطرافشان منتقل کنند، چون اگر تصمیم بگیرند به راست تغییر جهت دهند، این کار بر دیگر وسایل نقلیه نیز اثر می‌گذارد. اتومبیل‌های خودران همه این کارها را بدون هیچ مشکلی و البته بدون هیچ آگاهی انجام می‌دهند. این اتومبیل‌ها خاص و استثنایی نیستند. بسیاری از برنامه‌های کامپیوتری دیگر نیز اعمال خود را در نظر دارند، ولی با این حال هیچ کدامشان آگاهی به دست نیاورده است و هیچ کدام چیزی احساس یا طلب نمی‌کند. اگر نمی‌توانیم ذهن را توضیح دهیم و اگر نمی‌دانیم چه کار کردی دارد، چرا کنارش نگذاریم؟ تاریخ علم پر است از مفاهیم و نظریه‌های رها شده. مثلا اولین دانشمندان معاصر که سعی داشتند حرکت نور را توضیح دهند، وجود ماده‌ای را مفروض گرفتند به نام اتر که ظاهراً تمام جهان را در بر می‌گیرد. آنها می‌پنداشتند نور امواج اتر است. به هر حال دانشمندان نتوانستند شواهد تجربی در تایید وجود اتر بیابند، اما به نظریه‌های دیگر و بهتری درباره نور رسیدند. در نتیجه اتر را به زباله‌دان علم سپردند. روح و جان هم سرنوشت اتر را داشتند. انسان‌ها هزاران سال بر این باور بودند که همه اعمال و تصمیم‌های ما از روح و جانمان سرچشمه می‌گیرد. اما علوم زیستی در غیاب شواهد عینی در تایید مدعا، روح و جان را رد کردند. بسیارند زیست‌شناسان و پزشکانی که در مقام اشخاص حقیقی همچنان به وجود روح باور دارند، اما هرگز در این مورد در مجله‌های معتبر علمی چیزی نمی‌نویسند. شاید ذهن را هم باید مثل روح و اتر از صحنه علم کنار گذاشت. هرچه باشد هیچ کس تا کنون تجربه‌هایی مثل درد یا عشق را زیر میکروسکوپ مشاهده نکرده است و به علاوه تبیین زیست شیمیایی بسیار مفصلی درباره درد و عشق در دست داریم که از منظر علم جایی برای تجربه‌های ذهنی باقی نمی‌گذارد. با این حال ذهن و روح و جان با یکدیگر تفاوتی مهم دارند. اعتقاد به وجود داشتن روح ابدی نتیجه کشف و شهود است، ولی تجربه درد واقعیتی بی‌واسطه و بسیار ملموس است. اگر پایمان را روی میخ بگذاریم 100% دردمان می‌آید، حتی اگر هیچ توضیح علمی هم برایش نداشته باشیم. برعکس علم نمی‌تواند با اطمینان بگوید که اگر زخم عفونی شود و بر اثر قانقاریا جانمان را از دست بدهیم، روحمان به حیات خود ادامه خواهد داد. این داستانی است بسیار جالب و آرامش بخش که دوست داریم باورش کنیم، ولی هیچ گونه شواهد علمی در تاییدش نداریم. ولی از اونجا که همه دانشمندان دائما احساساتی درونی نظیر درد و شک و تردید را تجربه می‌کنند، نمی‌توانند وجودش را انکار کنند. بعضی دانشمندان می‌پذیرند که آگاهی و شعور واقعیت دارد و شاید به راستی واجد ارزش اخلاقی و سیاسی بسیار هم باشد، اما می‌گویند از نظر زیستی هیچ کارکردی ندارد. آگاهی از منظر زیست شناسی پیامد جانبی و بی‌فایده برخی فرایندهای مغزی است. مثلا موتور جت سر و صدای زیادی راه می‌اندازد، ولی این صدا هواپیما را به پیش نمی‌راند. انسان‌ها نیازی به دیوکسید کربن ندارند، اما با هر نفسی که می‌کشند هوا را از آن پر می‌کنند. به همین سان آگاهی هم ممکن است نوعی آلودگی ذهنی باشد، حاصل انگیزش شبکه‌های پیچیده اعصاب که کاری انجام نمی‌دهد، فقط وجود دارد. معنای این حرف اگر درست باشد این است که همه درد و لذتی که میلیاردها موجود زنده در طول میلیونها سال تجربه کرده اند صرفاً آلودگی ذهنی است. قطعاً این فکر ارزش اندیشیدن دارد، حتی اگر درست نباشد. اما حیرت آور این است که در حال حاضر این بهترین نظریه آگاهی است که علم کنونی در اختیارمان می‌گذارد. معادله زندگی بخش دوم. شاید اصلا علوم زیستی از زاویه‌ای نادرست به این مسئله می‌نگرند. به باور این علوم زندگی سراسر پردازش اطلاعات است و موجودات زنده دستگاه‌های محاسبه و تصمیم‌گیری‌اند. اما قیاس موجودات زنده با الگوریتم ممکن است گمراه کننده باشد. در قرن 19 دانشمندان مغز و ذهن را طوری توصیف می‌کردند که گویی ماشین بخارند. حالا چرا ماشین بخار؟ چون فناوری پیشتاز آن زمان بود و قطار و کشتی و کارخانه را به کار می‌انداخت. بنابراین وقتی انسان‌ها می‌کوشیدند حیات را توضیح دهند، فرضشان بر این بود که لابد باید مطابق با قواعدی شبیه ماشین بخار کار کنند. ذهن و بدن متشکل از لوله و سیلندر و سوپاپ و پیستونند که باعث تولید و رها شدن فشار می‌شوند و از این طریق فعالیت‌ها و اعمال موجود زنده شکل می‌گیرد. این طرز فکر حتی بر روانشناسی فرویدی هم تأثیر عمیقی گذاشت و از همین روز که امروز هم بسیاری از اصطلاحات زبان حرفه‌ای روانشناسی همچنان از مفاهیمی برآمده از مهندسی مکانیک وام گرفته شده است. ماشین بخار را در نظر بگیرید. بخار آب در حال جوش را درون محفظه‌ای بسته نگه می‌داریم. بخار دائما فشار بیشتر و بیشتری ایجاد می‌کند تا آنکه ناگهان سوپاپ را باز می‌کنیم و فشار در مسیری از قبل تعیین شده تخلیه می‌شود و به این ترتیب مهارش می‌کنیم تا باعث راه افتادن قطار یا ماشین پارچه بافی شود. در قرن 21 مقایسه روان انسان با ماشین بخار کودکانه به نظر می‌رسد. امروز فناوری بسیار پیچیده‌تری سراغ داریم. کامپیوتر. بنابراین طوری روان انسان را وصف می کنیم که گویی کامپیوتریست مشغول داده پردازی، نه ماشین بخاری در حال تنظیم فشار. اما این قیاس جدید هم ممکن است به همان اندازه ساده لوحانه از کار درآید. هرچه باشد کامپیوتر ذهن ندارد. حتی موقعی که ایراد و اشکالی پیدا می کند چیزی نمی خواهد. اینترنت هم حتی اگر رژیم‌های اقتدارگرا همه کشورها را از فضای وب محروم کنند درد نمی کشد. پس چرا از مدل کامپیوتر برای شناخت ذهن استفاده کنیم؟ خب آیا واقعا مطمئنیم که کامپیوتر هیچ احساس یا میل و خواسته‌ای ندارد؟ حتی اگر در حال حاضر نداشته باشد، آیا ممکن است روزی آنقدر پیچیده شود که شعور و آگاهی به دست آورد؟ اگر چنین شود چطور می‌توانیم به آن پی ببریم؟ زمانی که کامپیوتر جایگزین راننده اتوبوس و معلم و روانپزشک شود، چطور میتوانیم تعیین کنیم احساس دارد یا اینکه صرفاً مجموعی از الگوریتم‌های فاقد فکر و ذهن است؟ هزاران سال پیش فیلسوفان دریافتند که هیچ راهی نیست برای اثبات قاطعانه اینکه کس دیگری غیر از خود شخص ذهن دارد و میتواند فکر کند. در حقیقت حتی در مورد دیگر انسان‌ها نیز فقط فرض می‌کنیم آگاهی دارند، اما نمیتوانیم این را با قطعیت بگوییم. شاید در کل هستی من تنها موجودی باشم که چیزی احساس میکند و همه انسانها و حیوانات دیگر صرفاً رباتهای فاقد فکر و ذهن باشند. شاید من دارم خواب میبینم و هر کسی که میبینم فقط در خوابم حضور دارد. شاید من در دنیای مجازی گیر افتادم و همه موجوداتی که میبینم صرفاً شبیه سازی شدند. از نظر علم کنونی هر چیزی که فرد تجربه می کند نتیجه فعالیت الکتریکی در مغز است. بنابراین به لحاظ نظری ممکن است بتوان دنیای کاملا مجازی را شبیه سازی کرد که اصلا نتوان آن را از دنیای واقعی تشخیص داد. بعضی دانشمندان مغز معتقدند در آینده نه چندان دور به واقع می توانیم این کارها را بکنیم. خب شاید هم اکنون نیز این کار شده باشد. در مورد خود شما، شاید اکنون سال 2216 است و شما نوجوانی بی حال و حوصله اید، غرق در بازی در دنیای مجازی که جهان ابتدایی و هیجان انگیز اوایل قرن 21 را شبیه سازی می کند. وقتی صرف امکان داشتن این سناریو را بپذیرید، علم ریاضی شما را به نتیجه بسیار ترسناک می رساند. چون فقط یک جهان واقعی وجود دارد، اما تعداد دنیاهای مجازی بالقوه نامحدود است. این احتمال که شما از قضا ساکن تنها دنیای واقعی باشید تقریبا صفر است. هیچ یک از پیشرفت‌های علمی نتوانسته است مسئله معروف ذهن‌های دیگر را حل کند. بهترین آزمونی که پژوهشگران تاکنون مطرح کرده‌اند آزمون تورینگ نامیده می‌شود، اما فقط به بررسی قواعد اجتماعی می‌پردازد. تا طبق این آزمون برای تعیین اینکه کامپیوتر ذهن دارد یا نه، باید هم با آن کامپیوتر و هم با شخصی واقعی به طور همزمان ارتباط برقرار کنید، بدون آنکه بدانید کدام به کدام است. می توانید هر سوالی که می خواهید بپرسید، بازی کنید، بحث کنید، با آنها لاس بزنید، هر چقدر می خواهید طولش بدهید. بعد باید تعیین کنید که کدام کامپیوتر است و کدام انسان. اگر نتوانید تعیین کنید یا اگر یک اشتباه بکنید، کامپیوتر از آزمون تورینگ موفق بیرون آمده است و باید با آن طوری رفتار کنیم که انگار واقعا ذهن و قدرت تفکر دارد. آزمون تورینگ را آلن تورینگ، ریاضیدان بریتانیایی و از پیشگامان عصر کامپیوتر، در سال 1950 ابداع کرد. تورینگ همجنسگرا هم بود و چون همجنسگرایی در بریتانیا غیرقانونی بود، در سال 1952 به ارتکاب اعمال همجنسگرایانه محکوم شد و وادارش کردند به اختگی از طریق داروهای شیمیایی تن دهد. او 2 سال بعد خودکشی کرد. آزمون تورینگ صرفاً همانندسازی آزمونی عادی است که هر مرد همجنسگرایی در سال 1950 در بریتانیا مجبور بود به آن تن دهد. آیا شما از نظر تمایلات جنسی انسانی سالم و طبیعی قلمداد می شوید؟ تورینگ بر اساس تجربه شخصی می دانست که مهم نیست شما واقعاً کیستید، فقط مهم است که دیگران درباره تان چه فکری می کنند. طبق نظر تورینگ، کامپیوترها در آینده درست شبیه مردان همجنسگرای دهه 1950 خواهند بود. یعنی مهم نخواهد بود که کامپیوترها واقعاً هوشیار و آگاهند یا نه، فقط این مهم است که مردم در این باره چه فکری می کنند. زندگی غم‌انگیز موش‌های آزمایشگاهی. حال که با ذهن آشنا شده ایم و فهمیده ایم که دانشمان در این باره واقعاً چقدر کم است، می توانیم به این مسئله بازگردیم که آیا حیوانات دیگر هم ذهن و فکر دارند یا نه. بعضی حیوانات نظیر سگ قطعاً می توانند نسخه تعدیل شده آزمون تورینگ را با موفقیت پشت سر بگذارند. وقتی انسان‌ها می‌کوشند تعیین کنند موجودی آگاهی دارد یا نه، به دنبال استعداد ریاضی یا حافظه خوب نیستند، بلکه توانایی ایجاد روابط عاطفی با انسان‌ها را می‌جویند. آدمی گاهی وابستگی‌های عاطفی عمیقی به بت‌های نظیر اسلحه و اتومبیل و حتی لباس زیر پیدا می‌کند، اما این وابستگی‌ها یک طرفه‌اند و هرگز به رابطه تبدیل نمی‌شوند. این واقعیت که سگ‌ها می‌توانند در رابطه عاطفی با انسان‌ها سهمی داشته باشند، صاحبان سگ‌ها را متقاعد می‌کند که این حیوانات ماشین‌های فاقد فکر و ذهن نیستند. اما این برای شک پیشگان راضی کننده نیست. آنها می‌گویند عواطف الگوریتم‌اند و هیچ الگوریتم شناخته شده‌ای برای ایفای کارکردش به آگاهی نیاز ندارد. زمانی که از حیوانی رفتار عاطفی پیچیده‌ای سر می‌زند، نمی‌توانیم اثبات کنیم که این نتیجه نوعی الگوریتم بسیار پیچیده اما ناآگاهانه نیست. البته این استدلال را در مورد انسان‌ها می‌شود مطرح کرد. هر کاری که انسان انجام می‌دهد ممکن است اثر الگوریتم‌های ناآگاهانه باشد. آزمایش‌های اولیه در مورد میمون و موش نشان می‌دهد که دست کم مغز میمون و موش به واقع خصوصیات آگاهی را نشان می‌دهد. اما با توجه به تفاوت‌های مغز حیوان و انسان و با توجه به اینکه هنوز با رمزگشایی از تمام اسرار آگاهی بسیار فاصله داریم، طراحی آزمایش‌های قطعی که شک پیشگان را راضی کند شاید چند دهه به طول انجامد. در این مدت چه کسی وظیفه اثبات این مسئله را بر عهده دارد؟ آیا سگ‌ها را ماشین‌های فاقد ذهن و فکر در نظر می‌گیریم، یا تا وقتی کسی خلافش را اثبات نکرده است با آنها مانند موجودی آگاه رفتار می‌کنیم؟ نیوزیلند در واکنش به گرایش‌های متغیر جامعه علمی، نخستین کشور جهان بود که در می 2015 حیوانات را قانوناً موجوداتی ذی‌شعور شناخت و پارلمان این کشور قانون اصلاح وضع رفاهی حیوانات را تصویب کرد. این قانون تصریح دارد که به رسمیت شناختن درک و شعور حیوانات و برابر این توجه کافی به رفاه و بهزیستی آنها در زمینه‌های مانند پرورش حیوانات الزامی است. در کشوری که تعداد گوسفندان بسیار بیشتر از انسان هاست، این حرف بسیار مهم است. ایالت کبک کانادا قانون مشابهی را تصویب کرده است و کشورهای دیگر هم احتمالاً به زودی چنین می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های تجاری نیز حیوانات را موجودات ذی‌شعور به حساب می‌آورند. اما عجیب است که این اتفاق اغلب حیوانات را در معرض آزمون‌های آزمایشگاهی واقعاً ناخوشایند قرار می‌دهد. مثلا شرکت‌های داروسازی معمولاً برای بهسازی داروهای ضد افسردگی موش را به سوژه آزمایشگاهی بدل می‌کنند. طبق قاعده بسیار مرسوم، 100 موش را جداگانه در یک لوله شیشه‌ای پر از آب می‌گذارید. موش‌ها بارها و بارها تقلا می‌کنند تا از دهانه لوله بالا بیایند، اما موفق نمی‌شوند. بعد از 15 دقیقه بیشترشان از این کار دست می‌کشند و از حرکت باز می‌ایستند. فقط داخل لوله بی اعتنا به محیط اطرافشان شناور میمانند. حالا 100 موش دیگر را در لوله میاندازید، ولی بعد از 14 دقیقه و درست پیش از آن که به ناامیدی برسند بیرونشان میآورید، خشکشان میکنید، غذا در اختیارشان میگذارید، کمی استراحتشان میدهید و بعد دوباره برشان میگردانید به داخل لوله. بار دوم بیشتر موشها بعد از 20 دقیقه دست از تلاش و تقلا برمیدارند. این 6 دقیقه اضافی برای چیست؟ چون خاطره نتیجه مطلوب پیشین باعث ترشح ماده‌ای زیست شیمیایی در مغز می‌شود که به موشها امید می‌دهد و بروز ناامیدی را به تأخیر می‌اندازد. فقط کافیست بتوانیم این ماده زیست شیمیایی را جدا کنیم تا بعد احتمالاً بتوان آن را به عنوان داروی ضد افسردگی برای انسان‌ها به کار برد. اما در هر لحظه چندین ماده شیمیایی در مغز موش جریان پیدا می کند. چطور می توانیم آن ماده درست و مورد نظر را بیابیم؟ خب بدین منظور چند دسته موش دیگر را هم که هرگز قبلا در این آزمون حضور نداشتند برمی‌دارید و به هر گروه ماده شیمیایی مشخصی را تزریق می کنید که گمان می کنید همان ماده ضد افسردگی مطلوب و مورد نظر است. موش‌ها را در آب می‌اندازید. اگر موش‌هایی که ماده شیمیایی الف به آنها تزریق شده است فقط 15 دقیقه تقلا کردند و بعد ناامید شدند، می‌توانید ماده الف را از فهرستتان خط بزنید. اگر موش‌های حامل ماده شیمیایی ب 20 دقیقه دست و پا زدند، می‌توانید به مدیر عامل و سهامداران بگویید که احتمالاً به موفقیت بزرگی دست یافته‌اید. شک پیشگان همچنان می‌توانند اعتراض کنند که کل این شرح و توصیف بی‌جهت موش‌ها را مثل انسان می‌پندارد. موش نه امید را تجربه می کند نه ناامیدی را. موش ها گاهی سریع این طرف آن طرف می روند و گاهی هم از حرکت می ایستند، ولی هرگز چیزی احساس نمی کند. فقط الگوریتم های ناآگاهانه به حرکتشان در می آورد. اما اگر این طور باشد پس این همه آزمایش چه فایده ای دارد؟ هدف از داروهای روانی برانگیختن تغییرات نه فقط در رفتار بلکه از آن مهمتر در احساس انسان هاست. زمانی که کسی به روانپزشک مراجعه می کند و می گوید دکتر یه چیزی بده که منو از این افسردگی در بیاره، دنبال محرکی مکانیکی نیست که باعث شود جسمش به جنب و جوش درآید اما خودش همچنان احساس دلمردگی کند. می خواهد احساس سرزندگی کند. انجام دادن برخی آزمایش‌ها در مورد موش فقط در صورتی می‌تواند به شرکت‌های داروسازی در تولید این قرص‌های جادویی کمک کند که پیش‌فرضشان این باشد که رفتار موش‌ها حاکی از عواطفی است شبیه به عواطف انسان‌ها و در حقیقت این پیش‌فرض رایج در آزمایشگاه‌های روانی است.
شامپانزه خودآگاه.
راه دیگر برای حفظ باور به برتری انسان‌ها بر پذیرش این فکر استوار است که موش و سگ و دیگر حیوانات آگاهی دارند اما برخلاف انسان‌ها فاقد خودآگاهی‌اند. شاید احساس افسردگی یا شادی یا گرسنگی یا دلزدگی کنند ولی هیچ درکی از خود ندارند و نمی‌دانند افسردگی یا گرسنگی که احساس می‌کنند به موجودی منحصر به فرد تعلق دارد به نام من. این فکر همانقدر که رایج است غامض هم هست. معلوم است که وقتی سگی احساس گرسنگی می کند به جای آن که به سگ دیگری غذا بدهد تکه گوشت برای خودش به چنگ می آورد. اگر بگذارید سگی درختی را که سگ همسایه روی آن ادرار کرده است بو بکشد، فوراً می فهمد که بوی ادرار خودش است یا سگ ناقلای همسایه یا یک سگ غریبه دیگر. سگها به بوی خودشان و بوی رفقا و رقبای بالقوهشان واکنش های کاملا متفاوت نشان می دهند. پس این چه معنی دارد که آنها فاقد خودآگاهی‌اند؟ نسخه بسیار پیچیده تری از این استدلال چنین است: خودآگاهی سطوح مختلفی دارد. فقط انسان خود را به صورت خودی پایدار می شناسد که گذشته و آینده‌ای دارد. سایر حیوانات دائما در زمان حال به سر می برند. حتی زمانی که ظاهراً گذشتهشان را به خاطر می آورند یا برای آینده نقشه می ریزند، در واقع صرفاً به محرک‌های کنونی و امیال گذرا واکنش نشان می دهند. مثلا سنجابی که برای زمستان فندق کنار می‌گذارد نه واقعاً گرسنگی را به خاطر می‌آورد که زمستان گذشته کشید نه در اندیشه آینده است. صرفاً از میلی گذرا تبعیت می‌کند بی‌خبر از ریشه‌ها و هدف این میل. برای همین است که حتی سنجاب‌های بسیار جوان نیز که هنوز زمستانی را از سر نگذرانده‌اند و از این رو نمی‌توانند به خاطرش آورند در طول تابستان فندق ذخیره می‌کنند. برای روشن شدن موضوع سانتینو را در نظر بگیرید، شامپانزه نری در باغ وحش فروویک در سوئد. سانتینو برای رفع کسالت در محبتی زندگیش سرگرمی هیجان انگیزی برای خود ایجاد کرد: پرتاب سنگ به طرف بازدید کنندگان باغ وحش. این کار فی نفسه چیز خاصی نیست. شامپانزه‌های خشمگین اغلب سنگ و چوب و حتی مدفوع به این طرف و آن طرف پرتاب می‌کنند، اما سانتینو از قبل برای کارهایش نقشه می‌ریخت. او صبح زود قبل از باز شدن باغ وحش سنگ‌ها را بدون نشان دادن هیچ خشم و عصبانیتی جمع و روی هم تلمبار می‌کرد. راهنماهای باغ وحش و بازدید کنندگان خیلی زود فهمیدند باید مراقب سانتینو باشند، به ویژه وقتی نزدیک توده سنگ‌هایش می‌ایستاد. بنابراین مشکلات او در یافتن هدف حمله‌هایش روز به روز بیشتر می‌شد. در ماه می 2010 سانتینو راهبرد جدیدی اتخاذ کرد. صبح زود که همه در خواب بودند، بافه‌های کاه را از اطراف برمی‌داشت و نزدیک دیوار محوطه‌اش در جایی می‌گذاشت که بازدیدکنندگان معمولاً برای دیدن شامپانزه‌ها آنجا گرد می‌آمدند. بعد سنگ جمع می‌کرد و زیر کاه‌ها مخفی می‌کرد. تقریباً یک ساعت بعد با نزدیک شدن اولین بازدیدکننده خونسردی‌اش را حفظ می‌کرد و هیچ نشانه‌ای از خشم یا حمله بروز نمی‌داد. فقط زمانی که قربانیانش همه در تیرس قرار می گرفتن ناگهان سنگ‌ها را از مخفیگاه بیرون می کشید و آدم‌های وحشت‌زده‌ای را که به این طرف آن طرف می دویدن سنگباران می کرد. در تابستان 2012 این مسابقه تسلیحاتی را شدیدتر هم کرد و سنگ‌ها را نه فقط زیر بسته‌های کاه بلکه در تنه درخت‌ها و ساختمان‌ها و خلاصه هر مخفیگاه مناسب دیگری پنهان می کرد. اما حتی سانتینو هم شک پیشگان را راضی نمی کند. از کجا می توانیم مطمئن باشیم که سانتینو وقتی ساعت 7 صبح برای پنهان کردن سنگ ها این سو و آن سو می رود در این فکر است که هنگام ظهر سنگ انداختن به بازدیدکنندگان چقدر سرگرم کننده است؟ شاید سانتینو را بعضی الگوریتم های ناآگاهانه به حرکت در می آورند، درست مثل سنجاب جوانی که حتی اگر هرگز زمستان را تجربه نکرده باشد باز برای زمستان فندق کنار می گذارد. به همین سان شک پیشگان میگویند شامپانزه نری که به رقیبی حمله میکند که چند هفته پیش به او صدمه زد واقعا از او بابت آن توهین قدیمی انتقام نمیگیرد، فقط به احساس گذرای خشمی ورای فهم خود واکنش نشان میدهد. وقتی فیل مادر میبیند شیری بچه‌اش را تهدید میکند به سرعت جلو میآید و زندگی خود را به خطر میاندازد، اما نه به این علت که به خاطر میآورد او همان بچه دوست داشتنی است که ماها شیرش داده و بزرگش کرده است، بلکه یک حس غیر قابل توضیح دشمنی با شیر او را به جلو میراند. و وقتی که سگی موقع برگشتن صاحبش به خانه با خوشحالی بالا و پایین میپرد تشخیص نمیدهد که این شخص همان است که به من از بچگی غذا داد و در آغوشم گرفت. سگ صرفاً غرق نوعی شور و شعف بیدلیل است. هیچ یک از این ادعاها را نمیتوان اثبات یا رد کرد، زیرا در واقع شکل‌های مختلفی از همان مسئله اذهان دیگر هستند. از آنجا که الگوریتمی نمیشناسیم که مستلزم آگاهی باشد، هر عملی را که از حیوانی سر میزند میتوان محصول الگوریتم‌های ناآگاهانه دانست و نه خاطرات و نقشه‌های آگاهانه. بنابراین در مورد سانتینو هم مسئله واقعی بر سر مسئولیت اثبات آن است. محتمل ترین توضیح درباره رفتار سانتینو چیست؟ آیا باید فرض کنیم او آگاهانه برای آینده برنامه می‌ریزد و هر کس مخالف است باید دلایلی در رد آن اقامه کند؟ یا منطقی تر این است که فکر کنیم رفتار این شامپانزه محصول الگوریتمی ناآگاهانه است و همه آنچه او آگاهانه احساس می‌کند صرفاً میلی است مرموز به قرار دادن سنگ‌ها زیر بافه‌های کاه؟ حتی اگر سانتینو گذشته را به خاطر نیاورد و در فکر آینده هم نباشد، آیا معنایش این است که او فاقد خودآگاهی است؟ هرچه باشد، ما خودآگاهی را حتی در مواقعی هم که انسان‌ها مشغول به خاطر آوردن گذشته یا رویاپردازی درباره آینده نیستند، هم به آنها نسبت می‌دهیم. مثلا مادری که می‌بیند کودک نوپایش وارد خیابانی شلوغ می‌شود، درنگ نمی‌کند تا به گذشته یا آینده بیندیشد. او هم درست مثل فیل مادر فقط می‌دود تا بچه‌اش را نجات دهد. چرا در مورد او همان چیزی را نمیگوییم که درباره فیل مادر میگوییم؟ به همین ترتیب زوج جوانی را در نظر بگیرید سرگرم بوسیدن یکدیگر با شور و شوق زیاد در اولین دیدارشان، یا سربازی را در حال سپردن خود به دل آتش سنگین دشمن برای نجات جان همسنگر مجروحش، یا هنرمندی را مشغول ترسیم شاهکاری هنری با ضربه های جنون‌آمیز قلم‌مو. هیچ یک از آنها درنگ نمی کند تا به گذشته یا آینده بیندیشد. آیا این معنایش این است که فاقد خودآگاهی اند و وجودشان پستر از آن سیاست مداری است که در سخنرانی انتخاباتیش درباره دستاوردهای گذشته و برنامه آیندهش داد سخن می دهد؟ اسب باهوش. دانشمندان در سال 2010 با چند موش آزمایشی بسیار رقت‌انگیز انجام می دادند. موشی را در قفسی کوچک محبوس می کردند و قفس را در سلولی بزرگتر می گذاشتند و موشی دیگر را رها می کردند تا آزادانه در آن سلول این طرف و آن طرف برود. موش محبوس در قفس نشانه های غم و درماندگی از خود بروز می داد که باعث می شد در موش آزاد هم علائم اضطراب و تنش ظاهر شود.
در بیشتر موارد موش آزاد به کمک رفیق دربندش می شتافت و بعد از چند بار تلاش معمولاً موفق به گشودن قفس و آزاد کردن زندانی می شد. محققان سپس این آزمایش را تکرار کردند و این بار شکلاتی در سلول می گذاشتند. موش آزاد حالا باید میان آزاد کردن زندانی و به تنهایی لذت بردن از شکلات یکی را انتخاب می کرد. بسیاری از موش‌ها ترجیح می‌دادند ابتدا رفیقشان را آزاد و بعد شکلات را با او قسمت کنند. هرچند تعداد کمی از آنها هم خودخواهانه‌تر رفتار کردند و نشان دادند احتمالاً بعضی موش‌ها خسیس‌تر و بدجنس‌تر از بقیه‌اند. شک پیشگان این نتایج را رد کردند و گفتند موش آزاد رفیق دربندش را نه به سبب احساس همدلی، بلکه صرفاً برای متوقف کردن علائم آزاردهنده غم و درماندگی آزاد می‌کرد. موش‌ها را احساسات ناخوشایندشان برمی‌انگیخت و به دنبال چیزی بیش از پایان دادن به این احساسات نبودند. شاید این طور باشد، اما در مورد انسان‌ها نیز می‌توانیم دقیقاً همین را بگوییم. زمانی که به گدای پول می‌دهیم، آیا این رفتار واکنشی به احساسات ناخوشایندی نیست که دیدن او در ما برمی‌انگیزد؟ آیا واقعاً آن گدا برای ما مهم است یا صرفاً می‌خواهیم حال خود را بهتر کنیم؟ در اصل ما انسان‌ها تفاوت چندانی با موش و سگ و دلفین و شامپانزه نداریم. ما هم مثل آنها روح و جان نداریم. آنها نیز مثل ما آگاهی دارند و دنیایی پیچیده شامل عواطف و احساسات. البته هر حیوانی ویژگی‌ها و توانمندی‌های خاص خود را دارد. انسان‌ها نیز استعدادهای خاص خود را دارند. نباید بی جهت به حیوانات شخصیتی انسانی ببخشیم و تصور کنیم صرفاً نسخه بدل‌های پشمالو یا خزدار خودمانند. نتیجه این کار نه تنها دستیابی به علمی مضر است، بلکه ما را از شناخت و سنجش رفتار دیگر حیوانات بر اساس شرایط خاص خود آنها نیز باز می‌دارد. یک مثال بزنم. در اوایل دهه 1900 اسبی به نام هانس باهوش در آلمان معروف شد. هانس که شهرها و روستاهای آلمان را زیر پا می‌گذاشت، توانایی زیادی در درک و فهم زبان آلمانی و از آن هم بیشتر مهارتی چشمگیر در ریاضیات از خود نشان می‌داد. وقتی از او می‌پرسیدند هانس 3-4 تا می‌شود چند تا؟ 12 بار به زمین سم می‌کوبید. وقتی نوشته‌ای نشانش می‌دادند که 20-11 می‌شود چند؟ 9 بار سم می‌کوبید. در سال 1904 هیئت آموزش و پرورش آلمان کمیسیون علمی خاصی را به ریاست یک روانشناس مأمور رسیدگی به این موضوع کرد. 13 عضو این کمیسیون از جمله یک مربی سیرک و یک دامپزشک متقاعد شده بودند که دوز و کلکی در کار است. اما علی‌رغم همه تلاش‌هایشان نتوانستند از هیچ تقلب یا حیله و ترفندی پرده بردارند. حتی زمانی که هانس را از صاحبش جدا کردند و اشخاصی کاملا غریبه همان سوالها را از او پرسیدند، همچنان به بیشتر سوالها درست جواب داد. در سال 1907 اسکار فانگست روانشناس دست به پژوهش دیگری زد که سرانجام حقیقت را روشن کرد. معلوم شد هانس با مشاهده دقیق زبان بدن و حالتهای چهره همصحبتهایش به جواب درست میرسد. وقتی کسی از او میپرسید 3-4 تا میشود چند تا، او از روی تجربه گذشته میدانست که انتظار دارند به تعداد دفعات مشخصی سم بکوبد. پس شروع میکرد به سم کوبیدن و در همان حال آن شخص را به دقت زیر نظر میگرفت. هرگاه هانس به تعداد درست سم ضربه ها نزدیک میشد، آن شخص بیشتر و بیشتر به هیجان میآمد و با آخرین سم ضربه درست هیجان به اوج میرسید. هانس می دانست چطور از حالت بدن آن شخص و نگاه به چهرهش این را تشخیص دهد. بعد دیگر سم نمی کوبید و نگاه می کرد که چگونه حیرت یا خنده جای هیجان را می گیرد. هانس می فهمید درست به هدف زده است. هانس باهوش اغلب نمونه‌ای معرفی می شود در تایید اینکه چطور انسان به غلط حیوانات را مثل انسان می پندارد و توانایی هایی را به آنها نسبت می دهد بسیار شگفت‌آورتر از آنچه واقعا از آن برخوردارند. در حالی که در حقیقت درسی که باید از این مثال بگیریم کاملا برعکس است. این ماجرا نشان می‌دهد که با انسان انگاشتن حیوانات معمولا قوه شناخت آنها را دست کم می‌گیریم. تا آنجا که به ریاضیات مربوط می‌شود هانس نابغه نبود. هر بچه 8 ساله‌ای می‌توانست همان محاسبات را بهتر انجام دهد. اما هانس از نظر تواناییش در پی بردن به عواطف و مقاصد آدم‌ها از روی زبان بدنشان واقعا نابغه بود. اگر فردی چینی به زبان ماندارین از من بپرسد 3-4 تا میشود چند تا، محال است بتوانم فقط با مشاهده حالت چهره و زبان بدن به درستی با پایم 12 ضربه بزنم. خب با این حساب اگر حیوانات بسیار باهوشند، چرا اسب‌ها انسان‌ها را به گالی نمی‌بندند و موش‌ها روی ما آزمایش نمی‌کنند و دلفین‌ها ما را وا نمی‌دارند از میان حلقه بپریم؟ انسان خردمند قطعاً توانایی بی‌نظیری دارد که او را قادر به حکمرانی بر حیوانات می‌کند. با کنار گذاشتن این عقیده اغراق‌آمیز که انسان خردمند در جزیره‌ای کاملا متفاوت با دیگر حیوانات زندگی می‌کند یا جوهری بی همتا مانند روح یا آگاهی دارد، می‌توانیم سرانجام به واقعیت برسیم و توانایی‌های جسمی یا فکری خاصی را بررسی کنیم که به گونه ما برتری می‌بخشد. بیشتر پژوهش‌ها تولید ابزار و نیز هوش و خرد را دارای اهمیتی ویژه در پیشرفت انسان معرفی می‌کنند. با اینکه حیوانات دیگر هم ابزار تولید می کنند، تقریبا هیچ شکی نیست که انسان در این زمینه از آنها بسیار جلوتر است. اما کاملا معلوم است که نه هوش و خرد و نه ابزارسازی به تنهایی نمی توانند علت چیرگی انسان خردمند بر جهان باشند. مطابق با بیشتر تعریف‌های ارائه شده از هوش، 1,000,000 سال قبل نیز انسان‌ها باهوش‌ترین موجودات روی زمین و قهرمان جهانی ابزارسازی بودند. با این حال، مخلوقاتی کم اهمیت با تأثیری اندک بر نظام زیست بوم پیرامونشان باقی ماندند. واضح است که آنها فاقد یک ویژگی اساسی بودند، چیزی بجز هوش و توان ابزارسازی. آیا ممکن نیست سلطه انسان بر زمین نهایتاً نه به علت یک ویژگی کلیدی و مبهم دیگر، بلکه صرفاً نتیجه شکلگیری هوش برتر و توانایی بیشتر برای ابزارسازی بوده باشد؟ چون این به نظر نمی رسد. زیرا با بررسی سوابق تاریخی میان هوش و توان ابزارسازی تک تک انسان‌ها و قدرت جمعی گونه زیستی انسان ارتباط مستقیمی نمی بینیم. در عصر حجر انتخاب طبیعی هر روز و هر لحظه شما را می آزمود و اگر در هر یک از آزمون‌های بیشمارش رد می شدید، در چشم هم زدن غزل خداحافظی را می خواندید. با این حال، علی‌رغم مهارت‌های برتر نیاکان عصر حجریمان در ابزارسازی و علی‌رغم تیزهوشی بیشتر و حواس بسیار قوی‌ترشان، انسان 20,000 سال قبل بسیار ضعیف‌تر از امروز بود. انسان در طی آن 20,000 سال از شکار ماموت با نیزه‌های سنگی به کاوش در منظومه شمسی با فضاپیما رسید، اما نه به مدد شکل گرفتن دستانی ماهرتر یا مغزی بزرگتر. برعکس، عامل اصلی چیرگی ما بر جهان توانایی من در پیوند دادن بسیاری از انسان‌ها با یکدیگر بود. انسان امروزی کاملا بر کره زمین سیطره دارد، اما نه به این علت که تک تک افراد بشر باهوشتر و زبردستر از تک تک شامپانزه‌ها یا گرگ‌ها هستند، بلکه بدین علت که انسان خردمند تنها گونه زیستی است که تعداد زیادی از اعضایش می توانند انعطاف پذیرانه با یکدیگر همکاری کنند. البته پر واضح است که هوش و ابزارسازی نیز بسیار مهم بودند، اما اگر انسان‌ها نیاموخته بودند که در تعداد زیاد و انعطاف پذیرانه با یکدیگر همکاری کنند، هوش بسیار و دستان ماهر و ورزیده‌شان هنوز به جای شکافتن اتم اورانیوم مشغول خرد کردن سنگ چخماق بود. اگر همکاری مهم است، چرا مورچه و زنبور که میلیون‌ها سال پیش از ما همکاری دست جمعی را فرا گرفتند، پیش از ما به بمب هسته‌ای دست نیافتند؟ چون همکاری آنها فاقد انعطاف است. زنبورها به شیوه‌های بسیار پیچیده‌ای همکاری می‌کنند، ولی نمی‌توانند نظام اجتماعیشان را یک شبه از نو بیافرینند. اگر کندوی با خطر جدید یا فرصت تازه‌ای مواجه شود، زنبورها نمی‌توانند مثلا با اعدام ملکه جمهوری برپا کنند. پستانداران اجتماعی نظیر فیل و شامپانزه بسیار منعطف‌تر از زنبورها با یکدیگر همکاری می‌کنند، اما این کار را فقط در سطح گروه‌های کوچک دوستانه یا اعضای خانواده انجام می‌دهند. همکاری آنها مبتنی بر آشنایی شخصی است. اگر من شامپانزه باشم و شما هم شامپانزه و من بخواهم با شما همکاری کنم، باید شما را شخصاً بشناسم. چه جور شامپانزه‌ای هستی؟ شامپانزه خوبی یا شامپانزه بدجنس؟ اگر شما را نشناسم چطور می‌توانم با شما همکاری کنم؟ تا آنجا که می‌دانیم، فقط انسان‌های خردمند می‌توانند با انعطاف پذیری بسیار و با تعداد زیادی از افراد ناشناس همکاری کنند. این توانمندی عینی و ملموس علت سلطه ما بر کره زمین بود. زنده باد انقلاب. تاریخ درباره اهمیت اساسی همکاری در مقیاس وسیع شواهد زیادی دارد. پیروزی تقریبا همیشه از آن کسانی بود که بهتر همکاری می‌کردند، نه فقط در جدال بین انسان خردمند و دیگر حیوانات، بلکه همچنین در درگیری میان گروه‌های مختلف انسانی. بنابراین علت اینکه روم بر یونان پیروز شد، مغزهای بزرگتر یا فنون بهتر رومی‌ها در ابزارسازی نبود، بلکه علتش توانایی آنها برای همکاری مؤثرتر بود. در طول تاریخ ارتش‌های منظم به راحتی گروه‌های نامنظم را در هم می‌شکستند و خواص یک پارچه و متحد بر توده‌های بی‌نظم و آشفته چیره می‌شدند. مثلا در سال 1914 3,000,000 اشرافزاده و صاحب منصب و سوداگر روسی به 180,000,000 رعیت و کارگر امر و نهی می‌کردند. طبقات ممتاز روسیه می دانستند برای دفاع از منافع مشترکشان چطور با یکدیگر همکاری کنند، در حالی که 180 میلیون انسان معمولی ناتوان از بسیج و همکاری مؤثر بودند. در حقیقت بخش زیادی از تلاش خواص معطوف بود به حصول اطمینان از اینکه آن 180 میلیون نفر هرگز همکاری را نیاموزند. برای به راه انداختن انقلاب حضور تعداد زیادی انسان هرگز کافی نیست. انقلاب‌ها را معمولاً شبکه‌های کوچکی از مبارزان پدید می‌آورند، نه توده‌ها. اگر می‌خواهید انقلاب بپا کنید، از خود نپرسید چند نفر از افکار من پشتیبانی می‌کنند. در عوض بپرسید چند نفر از هواداران من می‌توانند به شکل مؤثری با یکدیگر همکاری کنند. انقلاب روسیه نهایتاً زمانی رخ نداد که هر 180 میلیون رعیت علیه تزار به پا خواستند، بلکه موقعی رخ داد که مشتی کمونیست خود را در زمان درست در جای درست قرار دادند. در سال 1917، یعنی زمانی که طبقات بالا و متوسط روسیه دست کم شامل 3 میلیون نفر میشد، حزب کمونیست فقط 23 هزار نفر عضو داشت. با این حال کمونیست ها به این علت که خود را به خوبی سازمان دادند، مهار امپراتوری وسیع روسیه را به دست گرفتند. وقتی در روسیه اقتدار سیاسی از دستان ضعیف تزار و دستان به همان اندازه لرزان دولت موقت کرنسکی سرخورد، کمونیست ها با طیب خاطر آن را قاپیدند و زمام قدرت را به دست گرفتند، مثل سگی که تکه استخوان را محکم به دندان می گیرد. کمونیست ها آن تکه استخوان را تا اواخر دهه 1980 رها نکردند. سازماندهی کارآمد آنها را 8 دهه در قدرت نگه داشت و در نهایت نیز سازماندهی نادرست به سقوطشان انجامید. در 21 دسامبر 1989 نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور کمونیست رومانی، تظاهرات عظیمی را در حمایت از خودش در مرکز بخارست به راه انداخت. در طی چند ماه پیش از آن اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی از رژیم‌های کمونیست شرق اروپا را کنار گذاشته بود و دیوار برلین فرو ریخته بود و موج انقلاب لهستان و آلمان شرقی و مجارستان و بلغارستان و چکسلواکی را فرا گرفته بود. چاوشسکو که از سال 1965 بر رومانی حکم رانده بود، باور داشت که می‌تواند از پس این سونامی برآید. هرچند شورش ها علیه حکومت او از 17 دسامبر در شهر تیمیشوارای رومانی به پا خواسته بود، یکی از اقدامات چاوشسکو در مقابله با این شورش ها ترتیب دادن راهپیمایی عظیمی بود در بخارست تا به رومانیایی ها و بقیه جهان ثابت کند که اکثر توده های مردم همچنان خواهان او هستند یا دست کم از او حساب می برند. حزب کمونیست با تشکیلات و دم و دستگاه متزلزلش 80 هزار نفر را بسیج کرد تا میدان اصلی شهر را پر کنند و به شهروندان سراسر رومانی دستور داده شده بود که هر کاری دارند زمین بگذارند و پای رادیو و تلویزیون بنشینند. چاوشسکو در میان ابراز احساسات جمعیت به ظاهر مشتاق، مانند چند دهه گذشته به بالکن مشرف به میدان اصلی رفت و در کنار همسرش النا و مقامات رده بالای حزب و جمع کثیری از محافظانش شروع کرد به ارائه یکی از آن سخنرانی‌های کسالتبار خاص خودش. 8 دقیقه تمام شکوه و جلال سوسیالیسم رومانی را ستود و در همان حال که جمعیت به شکلی تصنعی تشویقش می‌کرد، از خود بسیار راضی به نظر می‌رسید. اما بعد اشکالی پیش آمد که خودتان می توانید آن را در سایت یوتیوب نیز ببینید. فقط کافیست عبارت آخرین سخنرانی چاوشسکو را جستجو کنید و تاریخ را در عمل به نظاره بنشینید. کلیپ سایت یوتیوب چاوشسکو را در حال بیان جمله طولانی دیگری نشان می دهد که می گوید: می خواهم از بانیان و ترتیب دهندگان این رویداد بزرگ در بخارست تشکر کنم، با در نظر گرفتن این که... و بعد سکوت می کند و چشمانش از حیرت گرد می شود و از ناباوری خشکش می زند. او هرگز جملهش را به پایان نرساند. با دیدن همین یک لحظه می توان دریافت که چطور کل یک جهان فرو می پاشد. کسی از میان جمعیت هو می کشد. هنوز هم بحث است که اولین کسی که جرأت کرد هو بکشد که بود، و بعد کسی دیگر هو می کشد و نفر بعد و نفر بعد. ظرف چند ثانیه همه آن جماعت شروع می کنند به سوت زدن و فوش دادن با صدای بلند و فریاد می زنند تیمیشوارا، تیمیشوارا. همه اینها زنده از تلویزیون رومانی پخش شد جلوی چشم 3/4 جمعیت کشور که به صفحه گیرنده هایشان خیره شده بودند و قلبشان تون تون می زد. پلیس مخفی بدنام رومانی سکوریتات فوراً دستور توقف پخش برنامه را صادر کرد، اما کارکنان تلویزیون سرپیچی کردند. تصویربردار دوربین را به سمت آسمان گرفت تا بینندگان نتوانند شاهد وحشت رهبران حزب روی بالکن باشند، اما صدابردار به ضبط صدا ادامه داد و مسئولان امور فنی هم از پخش برنامه دست نکشیدند. همه رومانی صدای هو کشیدن جمعیت را میشنید و چاوشسکو پشت میکروفون فریاد میزد: الو الو الو، گویی که مشکل از میکروفون است. همسرش النا به مردم پرخاش کرد که ساکت شوید، ساکت شوید، اما چاوشسکو رو به او فریاد زد: تو ساکت شو. و همه اینها همچنان زنده از تلویزیون پخش میشد. سپس چاوشسکو به جمعیت به هیجان آمده در میدان متوسل شد و با التماس به آنها گفت: رفقا، رفقا، آرام باشید. اما رفقا نمیخواستند آرام باشند. زمانی که 80,000 نفر در میدان اصلی بخارست دریافتند از آن پیرمرد کلاه خز به سر ایستاده روی بالکن بسیار قوی ترند، رومانی کمونیست فرو ریخت. اما آنچه واقعا حیرت آور است نه لحظه فروپاشی نظام، بلکه این واقعیت است که توانست چند دهه دوام بیاورد و سر پا بماند. چرا انقلاب ها اینقدر نادرند؟ چرا مردم گاهی قرنهای متمادی کف میزنند و هورا میکشند و هر کاری که آن شخص روی بالکن بخواهد انجام میدهند، با آنکه میتوانند به فرض هرگاه بخواهند یورش ببرند و تکه تکهش کنند؟ چاوشسکو و همپالگیهایش 4 دهه بر 20 میلیون رومانیایی سیطره داشتند، چون خیالشان از بابت 3 چیز اساسی راحت بود. اول اینکه کنترل تمام شبکه‌های همکاری نظیر ارتش و اتحادیه‌های کارگری و حتی انجمن‌های ورزشی را به نیروهای کمونیست سرسپرده و وفادارشان واگذار کردند. دوم اینکه مانع شکل‌گیری هر نوع سازمان رقیب از سیاسی گرفته تا اقتصادی و اجتماعی شدند که ممکن بود مبنایی شود برای همکاری علیه کمونیست‌ها. سوم اینکه به پشتیبانی احزاب کمونیست دوست و همراهشان در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی تکیه داشتند. این احزاب در مواقع نیاز به یکدیگر کمک می‌رساندند یا دست کم تضمین می‌کردند که هیچ غریبه‌ای در کار بهشت سوسیالیستیشان دخالت نکند و سرک نکشد. در چنین شرایطی 20 میلیون رومانیایی علی‌رغم تمام رنج و مشقتی که خواص حاکم بر آنها تحمیل می‌کردند، قادر به سازماندهی اعتراض‌های مؤثر نبودند. چاوشسکو فقط زمانی از مسند قدرت فرو افتاد که هیچ یک از این 3 وضعیتی که گفتیم دیگر برقرار نبود. با این حال وقتی قدرت از دستان آن برگزار کننده ناشی تظاهرات که در بالکن ایستاده بود سر خورد، به دامن جمعیتی که در میدان بودن نیفتاد. آنها با اینکه بسیار بودند و مشتاق، نمی‌دانستند چطور خود را سازمان دهند. بنابراین درست مثل روسیه 1917 قدرت به دست گروه کوچکی از بازیگران سیاسی افتاد که تنها داراییشان سازماندهی مناسب بود. انقلاب رومانی را جبهه خودخوانده آزادی بخش ملی مصادره کرد که در واقع پوششی بود برای جناح میانه روی حزب کمونیست. در رومانی کمونیست تقریبا همه چیز تحت مالکیت دولت بود، اما در رومانی دموکرات فوراً دارایی‌ها خصوصی شد و به نازل‌ترین قیمت به کمونیست‌های سابق فروخته شد که فقط دم را غنیمت شمردند و با مشارکت یکدیگر بار خود را بستند. شرکت‌های دولتی که زیرساخت‌های ملی و منابع طبیعی را اداره می‌کردند با قیمت‌های بسیار پایین به مقامات سابقاً کمونیست فروخته شدند و پیاده نظام حزب نیز خانه‌ها و آپارتمان‌هایی به قیمت مفت خریدند. انقلاب مصر در سال 2011 نیز به همین سرنوشت دچار شد. کاری را که در سال 1989 تلویزیون کرد، در سال 2011 فیسبوک و توییتر انجام دادند. این رسانه‌های جدید به مردم یاری دادند تا اقداماتشان را با هم هماهنگ کنند، به طوری که هزاران نفر در زمان مناسب روانه خیابان‌ها و میدان‌ها شدند و رژیم مبارک را سرنگون کردند. اما 100,000 نفر را به میدان تحریر کشاندن یک چیز است و تسلط یافتن بر ماشین سیاسی و دستیابی به توافق‌های پشت صحنه و اداری مؤثر کشور چیزی دیگر. در نتیجه بعد از سقوط مبارک تظاهرکنندگان نتوانستند خلأ را پر کنند. مصر فقط 2 تشکیلات به خوبی سازمان یافته داشت که می توانستند اداره کشور را به دست بگیرند: ارتش و اخوان المسلمین. بنابراین اول اخوان المسلمین و در نهایت نیز ارتش انقلاب را مصادره کردند. کمونیست‌های سابق رومانی و ژنرال‌های مصر از دیکتاتورهای پیشین یا تظاهرات کنندگان در بخارست و قاهره باهوش‌تر یا زبردست‌تر نبودند. امتیاز آنها در همکاری انعطاف‌پذیر بود. آنها بهتر از توده‌های مردم با هم همکاری کردند و این آمادگی را داشتند که بیشتر از چاوشسکو و مبارک کوته نظر از خود انعطاف نشان دهند. فراتر از سکس و خشونت. اگر سلطه انسان خردمند بر جهان به این علت است که فقط او می‌تواند انعطاف پذیرانه و با عده زیادی از هم‌نوعانش همکاری کند، پس باور به قداست انسان تضعیف می‌شود. ما مایلیم فکر کنیم موجوداتی خاصیم، شایسته همه نوع امتیاز. برای اثبات آن نیز به دستاوردهای حیرت انگیز گونی زیستی من اشاره می کنیم. ما اهرام مصر را ساختیم و دیوار بزرگ چین را. ما رمز ساختار اتم و مولکول‌های دی ان ای را گشودیم. ما به قطب جنوب قدم گذاشتیم و به کره ماه. اگر این دستاوردها حاصل جوهر بی همتای تک تک انسان‌ها باشد، مثلا روحی ابدی، پس منطقی است که زندگی انسان را مقدس بشماریم. اما از اونجا که این موفقیت‌ها در واقع نتیجه همکاری در مقیاس وسیع‌اند، معلوم نیست چرا باید تک تک انسان‌ها را هم تقدیس کنیم. کندوی زنبور عسل قدرتش بسیار بیشتر از پروانه است، اما معنایش این نیست که زندگی زنبور بیش از پروانه ارزش دارد. حزب کمونیست رومانی با موفقیت بر مردم فاقد سازماندهی این کشور حکومت کرد. آیا به این معنی است که حرمت زندگی عضو حزب از زندگی شهروند معمولی بیشتر بود؟ انسان‌ها راه و رسم همکاری مؤثر را بسیار بهتر از شامپانزه‌ها می‌دانند و به همین علت سفینه فضایی به ماه می‌فرستند، در حالی که شامپانزه ها به بازدید کنندگان از باغ وحش سنگ می پرانند. آیا معنای این حرف این است که انسان ها موجوداتی برترند؟ خب شاید. همکاری اجتماعی در میان بیشتر پستانداران اجتماعی مثل شامپانزه و گرگ و دلفین متکی به آشنایی صمیمانه است. شامپانزه های معمولی فقط زمانی با یکدیگر به شکار می روند که همدیگر را کاملا شناخته و سلسله مراتبی اجتماعی پدید آورده باشند. به این ترتیب زمان زیادی را صرف تعاملات اجتماعی و جنگ قدرت می کنند. شامپانزه های غریبه وقتی به هم می رسند معمولا نمی توانند همکاری کنند. سر هم دیگر جیغ و داد می کنند و با یکدیگر گلاویز می شوند یا به سرعت از دست هم می گریزند. شامپانزه های کوتوله که بونوبو هم خوانده می شوند کمی متفاوتند. بونوبوها اغلب از رابطه جنسی برای رفع تنش و تحکیم پیوندهای اجتماعی بهره می‌گیرند. در نتیجه تعجبی ندارد که همجنسگرایی در میانشان بسیار شایع است. زمانی که دو گروه بونوبوی غریبه به هم برمی‌خورند، اول ترس و تخاصم در آنها ظاهر می‌شود و با جیغ و فریاد جنگل را روی سرشان می‌گذارند. اما خیلی زود بونوبوهای ماده یک گروه از منطقه عبور ممنوع شامپانزه ها می گذرند و غریبه ها را به جای جنگ به عشق بازی دعوت می کنند. این دعوت معمولا پذیرفته می شود و در ظرف چند دقیقه صحنه بالقوه نبرد پر می شود از بونوبوهایی که تقریبا به هر شکل ممکنی با هم رابطه جنسی برقرار می کنند. انسان های خردمند این ترفندهای همکاری را خوب بلدند. گاهی سلسله مراتب قدرت را شبیه شامپانزه های معمولی شکل می دهند و گاهی مانند بونوبوها پیوندهای اجتماعی را از طریق رابطه جنسی استحکام می بخشند. ولی آشنایی شخصی چه در قالب جنگ و چه آمیزش جنسی نمی تواند مبنای همکاری های بزرگ مقیاس شود. نمی شود بحران بدهی های مالی یونان را با دعوت سیاستمداران یونانی و بانکداران آلمانی به مشت‌زنی یا عیاشی حل کرد. تحقیقات نشان می دهد انسان خردمند نمی تواند با بیش از 150 نفر رابطه شخصی برقرار کند. آن عاملی که انسان ها را قادر به ترتیب دادن شبکه های وسیع همکاری می کند هرچه باشد روابط شخصی نیست. انسان خردمند نه بر اساس منطق خشک و بیروح ریاضی، بلکه با منطق گرم و پرشور اجتماعی رفتار می کند. بر ما عواطف فرمان می رانند. این عواطف در واقع الگوریتم های پیچیده‌ای هستند که سازوکارهای اجتماعی شکارگر خوراکجویان کهن را بازتاب می دهند. اگر 30,000 سال پیش من در شکار مرغی وحشی به شما کمک می کردم و بعد شما تقریبا همه مرغ را برای خود نگه می داشتید و فقط یک بال به من می دادید، با خودم نمی گفتم یک بال بهتر از هیچیه. برعکس الگوریتم های برآمده از فرایند تکامل اثر خود را در من می گذاشتند و آدرنالین و تستوسترون در بدنم جریان می یافت و خونم به جوش می آمد و پا به زمین می کوبیدم و عربده می کشیدم. احتمالاً در کوتاه مدت گرسنه می‌ماندم و حتی خطر دریافت یکی دو مشت رو هم به جان می‌خریدم. اما در بلند مدت این کار مؤثر واقع می‌شد، چون شما دفعه بعد قبل از چاپیدنم به این قضیه فکر می‌کردید. ما به این علت پیشنهادهای ناعادلانه را رد می‌کنیم که در عصر حجر افرادی که بردبارانه چنین پیشنهادهایی را می‌پذیرفتند زنده نمی‌ماندند. مشاهده گروه‌های شکارگر خوراکجوی امروزی این فکر را تایید می‌کند. بیشتر این گروه ها به شدت مساوات طلبند و زمانی که یک شکارچی با گوزن چاق و چله‌ای به اردوگاه برمیگردد، هر کس سهم خود را میبرد. در مورد شامپانزه ها نیز همینطور است. وقتی شامپانزه ای بچه خوکی را میکشد، بقیه اعضای گروه با دست های دراز کرده دور او حلقه میزنند و معمولا هر کدام تکه نصیبشان میشود. در آزمایش تازه دیگری، فرانس دووال نخستی شناس دو میمون کاپوچین را در دو قفس کنار هم گذاشت، به طوری که هر کدام می توانست ببیند دیگری چه می کند. دووال و همکارانش سنگ‌های کوچکی در داخل هر قفس گذاشتند و میمون‌ها را تعلیم دادند که سنگ‌ها را به آنها بدهند. هر وقت میمونی سنگی به آنها می‌داد، در عوض خوراکی دریافت می‌کرد. در ابتدا پاداش این کار تکه خیار بود. هر دو میمون بسیار راضی بودند و با خوشحالی خیار را می‌خوردند. بعد از چند دور دووال به مرحله بعدی آزمایش رفت. این بار میمون اول در ازای دادن سنگ انگور دریافت می‌کرد. انگور از خیار بسیار خوشمزه تر است، اما میمون دوم که سنگ را داد باز هم در ازای آن تکه خیار گرفت. این میمون که قبلا از دریافت خیار بسیار خوشحال بود، این بار عصبانی شد. خیار را گرفت، لحظه‌ای با ناباوری نگاهش کرد و بعد با خشم و خروش آن را به سمت محققان پرتاب کرد و بنا کرد به بالا پایین پریدن و جیغ و فریاد کردن. او حالو نبود. این آزمایش بامزه که می توانید در یوتیوب نیز مشاهدهش کنید، بسیاری را به این باور رسانده است که نخستی ها اصول اخلاقی ذاتی دارند و برابری ارزشی فراگیر و همیشگی است. انسان ها ذاتاً مساوات طلبند و جوامع نابرابر به دلیل رنجش و نارضایتی هرگز نمی توانند درست عمل کنند. اما آیا واقعاً این طور است؟ احتمالاً این نظریه ها در مورد شامپانزه و میمون کاپوچین و گروه های کوچک شکارگر خوراکشو درست است. همچنین در آزمایشگاه هم خوب جواب میدهد، چون در مورد گروه های کوچکی از افراد به آزمایش گذاشته میشود. اما زمانی که رفتار جمع زیادی از انسان ها را مشاهده کنیم، با واقعیتی کاملاً متفاوت مواجه میشویم. اغلب پادشاهی ها و امپراتوری هایی که انسان ها برپا داشتند به شدت نابرابر بودند. با این حال بسیاریشان عجیب با ثبات و کارآمد بودند. در مصر باستان فرعون روی تشکچه‌های راحت در کاخ خنک و مجللش لم می‌داد و صندل‌های جواهرنشان و لباس‌های زربفت می‌پوشید و کنیزانی زیبارو انگورهای شیرین در دهانش می‌گذاشتند. او می‌توانست از پنجره کشاورزانی را تماشا کند که در مزرعه زیر گرمای سوزان خورشید در لباس‌های ژنده و کهنه عرق می‌ریختند و چه سعادتی بود اگر کشاورزی در پایان روز خیاری برای خوردن می‌داشت. با این حال کشاورزان معمولاً علیه این وضع نمی‌شوریدند. اما چرا این گونه است؟ شاید به این علت که وقتی انسان‌ها تعدادشان زیاد باشد، به شیوهی اساساً متفاوت با گروه‌های کوچک عمل می‌کنند. مثلا از اونجا که 1 میلیون نفر نمی‌توانند تصمیم جمعی بگیرند، احتمالاً از دل هر گروه گروهی کوچک از خواص حاکم سر بر می‌آورد. مادام که انسان‌ها بر این اعتقاد باشند که تهدیدها و وعده‌های برساخته از داستان‌های تخیلی بازتاب قوانین حتمی طبیعت یا فرمان‌های الهی هستند و نه صرفاً امیال انسانی، اغلب این تهدیدها و وعده‌ها به ایجاد سلسله مراتب انسانی با ثبات و شبکه‌های وسیع همکاری می‌انجامد. همه همکاری‌های وسیع بشری نهایتاً مبتنی بر باور ما به نظم‌های خیالی هستند. مجموعه قواعدی که فقط در مخیله ماست، اما میپنداریم همچون نیروی جاذبه واقعی و تخطی ناپذیر است. مثلا اگر 10 گاو برای خدای آسمان قربانی کنید، باران میآید. اگر به والدینتان احترام بگذارید، به بهشت میروید. اگر حرفم را باور نکنید، به جهنم میروید. تا زمانی که همه انسان‌های خردمندی که در منطقه‌ای مشخص زندگی می‌کنند، چون این داستان‌های را باور داشته باشند، همه از قواعد یکسانی تبعیت می‌کنند و باعث تسهیل پیش‌بینی رفتار انسان‌های ناآشنا با یکدیگر و سازماندهی شبکه‌های وسیع همکاری می‌شوند. انسان‌ها اغلب از نشانه‌های دیداری نظیر عمامه یا ریش یا کت و شلوار استفاده می‌کنند تا این پیام را بفرستند که می‌توانید به من اعتماد کنید. من هم همان داستانی را باور دارم که شما به آن معتقدید. شامپانزه‌های خیشاوند ما نمی‌توانند چنین داستان‌هایی سرهم کنند و بپراکنند و به همین علت هم نمی‌توانند در تعداد زیاد با یکدیگر همکاری کنند. شبکه معنا. فهم ایده نظم خیالی برای انسان‌ها دشوار است، چون مسلم می‌دانند که دو نوع واقعیت داریم: واقعیت عینی یا واقعیت ذهنی. در عالم واقعیت عینی وجود چیزها مستقل از باور و احساسات ماست. مثلا نیروی جاذبه واقعیت عینی است. مدت‌ها قبل از نیوتن وجود داشت و بر کسانی که به آن باور ندارند همانقدر تأثیر می‌گذارد که بر باورمندان به آن. برعکس، واقعیت ذهنی به احساسات و باورهای شخصی هر فرد متکی است. اغلب مردم مسلم فرض می‌کنند که واقعیت یا عینی است یا ذهنی، و شکل سومی هم در کار نیست. و بنابراین وقتی خود را راضی می‌کنند که چیزی برآمده از احساس درونیشان نیست، فوراً به این نتیجه می‌رسند که پس لابد عینی است. اگر تعداد زیادی از افراد به خدا اعتقاد دارند و اگر پول کار دنیا را پیش می‌برد و اگر ناسیونالیسم جنگ راه می‌اندازد و امپراتوری بنا می‌کند، پس اینها صرفاً باور ذهنی من نیستند. بنابراین خدا و پول و ملت باید واقعیت‌های عینی باشند. اما واقعیت سطح سومی هم دارد، سطح بین الاذهانی. موجودیت‌های بین الاذهانی به ارتباط میان تعداد زیادی از افراد متکی‌اند و نه باورها و احساسات تک تک افراد. بسیاری از مهمترین عاملان اثرگذار تاریخ بین الاذهانی‌اند. مثلا پول ارزش عینی ندارد. نمی‌شود اسکناس یک دلاری رو خورد یا نوشید یا پوشید. با این حال تا زمانی که میلیاردها نفر به ارزش آن باور دارند، می توان با استفاده از آن غذا و نوشیدنی و لباس خرید. اگر نانوا ناگهان اعتقادش به دلار را از دست بدهد و دیگر در ازای این تکه کاغذ سبز رنگ به من نان ندهد، اهمیت چندانی ندارد. می توانم چند ساختمان آن طرفتر به فروشگاهی در همان حوالی بروم. اما اگر صندوقدار فروشگاه هم این تکه کاغذ را از من نپذیرد و دستفروش‌های بازار و فروشندگان مراکز خرید نیز همین کار را بکنند، دلار ارزش خود را از دست می‌دهد. البته تکه کاغذهای سبزرنگ همچنان وجود خواهند داشت ولی بی‌ارزشند. ارزش پول تنها چیزی نیست که احتمال دارد در نتیجه ناباوری افراد به آن نیست و نابود شوند. همین ممکن است در مورد قوانین و خدایان و حتی کل امپراتوری‌ها هم رخ بدهد. اینها لحظه‌ای در کار شکل دادن به دنیا هستند و لحظه‌ای بعد دیگر نیستند. زمانی زئوس و هرا در حوزه مدیترانه قدرت‌های مهمی بودند، اما امروز هیچ اقتداری ندارند زیرا کسی به آنها اعتقاد ندارد. زمانی اتحاد شوروی می‌توانست کل نژاد بشر را نابود کند، اما با یک چرخش قلم از هستی ساقط شد. انسان خردمند به این علت بر جهان حکم می‌راند که تنها اوست پدید آورنده شبکه معنایی بین الاذهانی، شبکه‌ای شامل قوانین و نیروها و موجودیت‌ها و مکان‌های صرفاً زاده تخیل جمعی. این شبکه باعث می‌شود فقط انسان‌ها بتوانند جنگ صلیبی و انقلاب اجتماعی و جنبش هوادار حقوق بشر به راه بیندازند. ممکن است حیوانات نیز چیزهای مختلفی را در ذهن تصور کنند. مثلا گربه‌ای که در کمین موش است شاید موش را نبیند، اما احتمالاً شکل و حتی طعمش را تصور می‌کند. اما تا آنجا که می‌دانیم گربه‌ها فقط قادر به تصور چیزهای واقعاً موجودند مثل موش. آنها نمی‌توانند چیزهایی را تصور کنند که هرگز ندیدند یا بو نکردند یا طعمشان را نچشیدند، مثل دلار آمریکا یا شرکت گوگل یا اتحادیه اروپا. فقط انسان‌های خردمند می‌توانند چنین موجوداتی را به تصور آورند. در نتیجه در حالی که گربه و دیگر حیوانات به قلمرو واقعیت‌های عینی محدود می‌شوند و از نظام‌های ارتباطیشان صرفاً برای توصیف واقعیات بهره می‌برند، انسان‌های خردمند با بکارگیری زبان واقعیت‌های کاملاً جدیدی خلق می‌کنند. در 70,000 سال گذشته واقعیت‌های بین‌الاذهانی مخلوق انسان‌های خردمند قدرتمندتر هم شدند، تا آنجا که امروز دنیا را زیر سلطه خود دارند. هیچ حیوان دیگری نمیتواند در مقابل ما ایستادگی کند، نه به دلیل فقدان روح یا ذهن، بلکه به سبب فقدان قوه ضروری خیال. شیر میتواند بدود و بپرد و پنجه بکشد و گاز بگیرد، اما نمیتواند حساب بانکی باز کند یا علیه کسی اقامه دعوا کند. و در قرن 21 بانکداری که راه اقامه دعوا را می داند بسیار قدرتمندتر از درنده ترین شیر علفزارهای استوایی است. این توانایی خلق موجودات بین الاذهانی علاوه بر جدا کردن انسانها از سایر حیوانات، علوم انسانی را نیز از علوم زیستی متمایز می کند. برخی بر این باورند که کافی بود فقط بتوانیم رمزگان ژنتیکی را بگشاییم و از هر نورون مغز نقشه برداریم تا به همه اسرار انسان پی ببریم. بالاخره اگر انسان‌ها روح ندارند و اگر افکار و عواطف و احساسات صرفاً الگوریتم‌های زیست شیمیایی‌اند، چرا زیست شناسی نتواند همه تغییرات تاثیرگذار جوامع انسانی را توضیح دهد؟ از این منظر جنگ‌های صلیبی جدال‌های سرزمینی بودند، حاصل فشارهای فرایند تکامل، و شوالیه‌های انگلیسی که برای جنگ با صلاح الدین به سرزمین مقدس رفتند، چندان تفاوتی با گرگ‌های در حال تقلا برای تصرف قلمرو گله مجاور ندارند. در مقابل علوم انسانی بر اهمیت اساسی موجودات بین الاذهانی تاکید دارند و اینکه نمیتوان آنها را به هورمون ها یا نورون ها تقلیل داد. البته تاریخدان عوامل عینی نظیر تغییرات اقلیمی و جهش های ژنتیکی را نادیده نمیگیرد، ولی برای داستان هایی که انسان ها به هم میبافند و باورشان میکنند اهمیت بسیار بیشتری قائل است. کره شمالی و کره جنوبی با هم بسیار متفاوتند، نه به این علت که ژن مردم پیونگیانگ با مردم سئول فرق می‌کند یا هوای کره شمالی سردتر و کوهستانی تر است. علتش داستان‌ها و خیالات بسیار متفاوتی است که بر کره شمالی حاکم است. در طی قرن 21 احتمالاً مرز بین تاریخ و زیستشناسی کمرنگ می شود. البته نه به این علت که به تبیین‌های زیستشناختی برای رویدادهای تاریخی دست خواهیم یافت، بلکه به این علت که داستان‌ها و خیالات ایدئولوژیک رشته‌های DNA را باز خواهند نوشت، منافع سیاسی و اقتصادی شرایط اقلیمی را باز خواهند ساخت و جغرافیای کوه‌ها و رودخانه‌ها تسلیم فضای سایبری خواهد شد. وقتی خیالات انسانی به کدهای ژنتیکی و الکترونیکی بدل شود، واقعیت بین الاذهانی واقعیت عینی را در خود محو می کند و زیست شناسی با تاریخ ادغام می شود. در قرن 21 ممکن است قوه خیال از این رهگذر به پرقدرت‌ترین نیروی جهان بدل شود و حتی از سیارک‌های خودسر و انتخاب طبیعی نیز پیشی بگیرد. بنابراین اگر می‌خواهیم به درک آینده نایل شویم، گشودن ژنوم و بازی با اعداد کافی نیست. باید رمز داستان‌ها و خیالاتی را که به جهان معنا می‌بخشند بگشاییم.
داستان بافان. حیواناتی مانند گرگ و شامپانزه در واقعیت دوگانه به سر می‌برند. از طرفی با چیزهای عینی بیرون از خود آشنایی دارند، نظیر درخت و سنگ و رودخانه، و از طرف دیگر به تجربه‌های ذهنی در درون خود آگاهند، مانند ترس و لذت و میل. برعکس، انسان خردمند در دل واقعیتی سلایه زندگی می‌کند. دنیای او علاوه بر درخت و رودخانه و ترس و میل، داستان‌های درباره پول و خدایان و ملت‌ها و شرکت‌ها را نیز شامل می‌شود. هنوز رودخانه ها در دنیا بسیارند و انسان ها را هنوز ترس ها و خواسته هایشان برمی انگیزد، ولی عیسی مسیح و جمهوری فرانسه و شرکت اپل جلوی رودخانه ها را گرفتند و مهارشان کردند و راه شکل دادن به عمیق‌ترین نگرانی ها و آرزوهای ما را آموختند. با توجه به اینکه احتمالاً فناوری‌های قرن 21 این داستان‌ها و خیالات را بیشتر تقویت می‌کنند، شناخت آینده مستلزم آگاهی از این است که داستان‌های مربوط به مسیح و کشور فرانسه و اپل چطور به چنین قدرتی دست یافتند. انسان‌ها می‌پندارند تاریخ را می‌سازند، اما در واقع تاریخ حول شبکه خیالات و داستان‌ها می‌چرخد. توانایی‌های اصلی تک تک انسان‌ها از عصر حجر تا کنون تغییر زیادی نکرده است، اما شبکه داستان‌ها روز به روز بهتر شده است و بدین ترتیب تاریخ را از عصر حجر به عصر سیلیکون رسانده است. همه چیز تقریباً 70,000 سال پیش، یعنی زمانی آغاز شد که انقلاب شناختی به انسان‌های خردمند امکان داد درباره چیزهایی سخن بگویند که صرفاً در تخیلشان بود. در طی 60,000 سال بعد انسان‌ها شبکه داستان‌ها و خیالات بسیاری به هم بافتند، ولی این شبکه محدود و محلی بود. انقلاب کشاورزی که حدود 120,000 سال قبل شروع شد، مبنای مادی لازم برای گسترش و تقویت شبکه‌های بین‌الاذهانی را فراهم آورد. زراعت، تغذیه هزاران انسان ساکن شهرهای پرجمعیت و هزاران سرباز ارتش‌های منظم را ممکن کرد. اما شبکه‌های بین‌الاذهانی با مانع جدیدی روبرو شدند. اولین کشاورزان برای حفظ افسانه‌های جمعی و ترتیب دادن همکاری‌های وسیع بر توانایی‌های ذهن انسان در پردازش داده تکیه می‌کردند که به شدت محدود بود. یکی از علت‌های اصلی این که در سومر، مثل هر جای دیگری در سراسر دنیا، شبکه‌های همکاری انسانی حتی چند هزار سال پس از انقلاب کشاورزی نیز نمی‌توانستند رشد کنند، همین مسئله بود. هیچ پادشاهی عظیم و شبکه تجاری گسترده و دین جهان شمولی وجود نداشت. این مانع سرانجام حدود 5000 سال پیش برطرف شد، زمانی که سومری ها خط و پول را اختراع کردند. این دو قلوهای به هم چسبیده که از والدین یکسان در زمان و مکانی مشابه متولد شدند، محدودیت های مغز انسان برای داده پردازی را از بین بردند. خط و پول امکان جمع‌آوری مالیات از صدها هزار نفر و سازمان دادن نظام‌های پیچیده دیوان سالاری و برپا کردن پادشاهی‌های پهناور را فراهم آوردند. در سومر این پادشاهی‌ها را شاه کاهنانی از گونه انسان به نمایندگی از خدایان اداره می‌کردند.
در همسایگی سومر در دره نیل انسان‌ها گامی پیشتر نهادند و شاه کاهن را با خدا یکی کردند تا از آن معبودی زنده بسازند، فرعون. مصری‌ها فرعون را خدایی واقعی می‌پنداشتند و نه صرفاً جانشین خدایان. همه مصر متعلق به آن خدا بود و همه مردم می‌بایست از دستوراتش اطاعت کنند و مالیاتش را بپردازند. در مصر زیر سلطه فراعنه نیز درست مانند معابد سومری این خدا امپراتوری تجاریش را خود اداره نمی کرد. بعضی فرعون‌ها با مشت آهنین حکومت می کردند و برخی دیگر در جشن و ضیافت روزگار به سر می بردند، اما در هر دو صورت کارهای عملی مربوط به اداره مصر به چند هزار دیوانی با سواد واگذار می شد. فرعون نیز مثل هر انسان دیگری جسمی مادی با نیازها و امیال و عواطف زیستی داشت، اما این فرعون دارای خصایص زیستی اهمیت چندانی نداشت. فرمانروای واقعی دره نیل فرعونی خیالی بود در داستانهایی که میلیونها مصری به هم می‌بافتند. اگر خدایان سومری ما را بیاد نشان تجاری شرکت‌های امروزی می‌اندازند، فرعون مصر آن معبود زنده را نیز می‌توان با کسانی مقایسه کرد که امروز مثل نشان شرکت‌ها به چهره‌های آشنا بدل شدند. اشخاصی نظیر الویس پریسلی یا مادونا یا جاستین بیبر. الویس هم درست مثل فرعون جسمی مادی داشت با نیازها و امیال و عواطف زیستی. او هم می‌خورد و می‌آشامید و می‌خوابید، اما چیزی بیش از جسم زیستمند صرف بود. الویس نیز مانند فرعون افسانه و اسطوره و آرم و نشان بود و این نشان بسیار مهمتر از آن جسم زیستمند بود. در طول حیات الویس این نشان تجاری از طریق فروش صفحه‌های موسیقی و بلیت کنسرت و پوستر و حق تکثیر آثار میلیون‌ها دلار درآمد به بار آورد، اما فقط بخش کوچکی از کارها را خود الویس انجام می‌داد. اداره امور بیشتر به عهده گروه کوچکی از کارگزاران و حقوقدانان و تولیدکنندگان و منشیان بود. در نتیجه وقتی جسم زیستمند الویس از کار افتاد، اوضاع نشان تجاری او همچنان مثل گذشته بود. حتی امروز نیز همچنان هوادارانش پوسترها و آلبوم‌های سلطان را می‌خرند و ایستگاه‌های رادیویی حق پخش آثارش را می‌پردازند و بیش از 500,000 نفر هر سال دسته دسته به خانه مجلل گریسلند بر سر مزارش در شهر ممفیس ایالت تنسی می‌روند. پیش از ابداع خط، دامنی داستان‌ها به ظرفیت مغز انسان‌ها محدود بود. نمی‌شد داستان‌هایی بیش از اندازه پیچیده به هم بافت که کسی نتواند به خاطر بسپارد. با پیدایش خط به یک بار امکان خلق داستان‌های بسیار طولانی و پیچیده‌ای پدید آمد که به جای مغز انسان روی الواح و کاغذ پاپیروس ذخیره می‌شد. خط و نگارش به انسان‌ها امکان سازماندهی کل جوامع به شیوه الگوریتمی را داده است. از اصطلاح الگوریتم زمانی سخن به میان آوردیم که کوشیدیم دریابیم عواطف چیستند و مغز چگونه عمل می‌کند. در جوامع عمومی همه محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها در مغز انسان انجام می‌شود. در جوامع باسواد افراد به صورت شبکه‌ای سازمان می‌یابند و به این ترتیب هر فرد صرفاً جزء کوچکی در الگوریتمی بزرگ است و کل این الگوریتم تصمیم‌های مهم را اتخاذ می‌کند. این جوهر نظام دیوان سالاری است. مثلا بیمارستانی امروزی را در نظر بگیرید. وقتی وارد می‌شوید، مسئول پذیرش برگه‌ای استاندارد به شما می‌دهد و سوال‌های مقرر می‌پرسد. پاسخ‌های شما به یک پرستار منتقل می‌شود و او آنها را با ضوابط و مقررات بیمارستان می‌سنجد تا تصمیم بگیرد در بد و امر چه آزمایش‌هایی باید انجام شود. بعد مثلا فشار خون و ضربان قلبتان را اندازه می‌گیرد و آزمایش خون نیز انجام می‌دهد. پزشک شیفت نتایج را بررسی و تشریفات مشخصی را طی می‌کند تا تصمیم بگیرد در کدام بخش بستری شوید. در بخش بسیار کاملتر معاینه می شوید، مثلا از شما اسکن اشعه ایکس یا FMRI می گیرند. سپس متخصصان نتایج را بر اساس دادگان آماری رایج بررسی می کنند و تصمیم می گیرند چه دارویی بدهند یا چه آزمایش های دیگری انجام دهند. این ساختار الگوریتمی اطمینان می دهد که واقعا مهم نیست چه کسی مسئول پذیرش یا پرستار یا پزشک شیفت باشد. نوع شخصیت و عقاید سیاسی و حالتهای گذرای روحی آنها در این قضیه بی اثر است. تا زمانی که همه پیرو مقررات تشریفاتند، به خوبی میتوانند اسباب درمان را فراهم سازند. بر اساس صورت ذهنی الگوریتمی، سرنوشت شما در دستان نظام است، نه انسانهایی از جنس گوشت و پوست و استخوان که بر حسب اتفاق بر سر این یا آن پست و موقعیت گمارده میشوند. آنچه در مورد بیمارستان گفتیم درباره ارتش و زندان و مدرسه و شرکت و پادشاهی‌های باستانی نیز صادق است. البته مصر باستان به لحاظ فناوری از بیمارستانی امروزی بسیار ساده‌تر بود، اما اصول الگوریتمیش همین گونه بود. در مصر باستان نیز بیشتر تصمیم‌ها را نه یک دانای واحد بلکه شبکه‌ای از دیوانیانی می‌گرفتند که از طریق کاغذهای پاپیروس و سنگ نوشته‌ها به هم متصل می‌شدند. این شبکه که تحت نام فرعون معبود زنده عمل می‌کرد، جامعه انسانی را باز می‌ساخت و جهان طبیعت را دگرگون می‌کرد. البته فرعون تقریباً هیچ زحمتی به خود نمی‌داد، خودش مالیات جمع نمی‌کرد و نقشه‌های معماری هم نمی‌کشید و قطعاً هیچگاه حتی بیل هم دست نگرفت. اما مصری‌ها اعتقاد داشتند فقط دعا به درگاه معبود زنده یعنی فرعون و پشتیبان آسمانیش سوبک برای نجات دره نیل از سیل و خوش‌سالی ویرانگر کفایت می‌کند. حق با آنها بود. فرعون و سوبک موجودات خیالی بودند که برای افزایش یا کاهش سطح آب نیل کاری نمی‌کردند، اما وقتی میلیون‌ها انسان به فرعون و سوبک باور داشتند و بنابراین برای ساخت سد و حفر کانال دست به دست یکدیگر می‌دادند، سیل و خوش‌سالی به ندرت اتفاق می‌افتاد. خدایان مصر باستان مانند خدایان سومر موجودات براستی قدرتمندی بودند که شهر ساختند و ارتش تربیت کردند و زندگی میلیون‌ها انسان و گاو و تمساح را در دست داشتند. شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که امتیاز ساختن و اداره کردن بعضی چیزها را به موجوداتی خیالی بدهیم، در حالی که خودمان امروز طبق عادت میگوییم ایالات متحده آمریکا اولین بمب هسته‌ای را ساخت، یا چین سد ستنگه را ساخت، یا گوگل در حال ساخت اتومبیل خودران است. پس چرا نگوییم فرعون دریاچه مصنوعی ساخت و سوبک کانال حفر کرد؟
زندگی با کاغذ.
خط و نگارش ظهور موجودات خیالی قدرتمندی را تسهیل کرد که میلیون ها انسان را سازمان دادند و به واقعیت هایی چون رودخانه و باتلاق و تمساح شکل تازه‌ای بخشیدند. در این حال خط و نگارش باور به این موجودات خیالی را نیز برای انسان آسان تر کرد، زیرا او را به تجربه کردن واقعیت از طریق نمادهای انتزاعی عادت داد. انسان شکارگر خوراکجو روزش را به بالا رفتن از درختان و جستجوی قارچ و دویدن از پی گراز و خرگوش می گذراند. درخت و قارچ و گراز و خرگوش واقعیت زندگی روزانه او را شکل می داد. انسان کشاورز همه روز را در مزرعه به شخم زدن زمین و برداشت محصول و آسیا کردن غلات و مراقبت از حیوانات مزرعه می گذراند. واقعیت زندگی روزانه او حس لمس زمین گلالود زیر پاهای برهنه و بوی گاو بسته به خیش و طعم نان داغ تازه از تنور در آمده بود. برعکس کاتبان مصر باستان بیشتر وقت خود را صرف خواندن و نوشتن و محاسبه می کردند. واقعیت زندگی روزانه آنها نقش های جوهر روی کاغذ پاپیروس بود که معلوم می کرد چه کسی مالک کدام زمین است و یک گاو چقدر می ارزد و دهقانان سالانه چه مالیات هایی باید بپردازند. کاتب می توانست با یک نیش قلم سرنوشت کل روستا را رقم بزند. اکثر قریب به اتفاق مردم تا عصر جدید بی سواد ماندند، اما نیروهای اجرایی بسیار مهم روز به روز بیشتر واقعیت را از دریچه متون مکتوب می دیدند. از نظر این خواص با سواد، هر آنچه روی تکه کاغذ نوشته شده بود دست کم به اندازه درخت و گاو و انسان واقعیت داشت. تقدس اسناد مکتوب اغلب تأثیرات مثبت بسیار اندکی داشت. چین کمونیست از 1958 تا 1961 برنامه جهش بزرگ به جلو را به اجرا درآورد، چرا که ماو تسه‌تونگ می‌خواست چین را به سرعت به ابرقدرت تبدیل کند. ماو دستور داد تولیدات کشاورزی را دو برابر و سه برابر کنند و محصول اضافی صرف تأمین مالی پروژه‌های بلند پروازانی صنعتی و نظامی شود. مقامات محلی که می ترسیدند صدای انتقادی بلند شود و می خواستند خود را نزد بالادستی ها عزیز کنند، گزارش های تخیلی درباره افزایش چشمگیر محصولات کشاورزی سرهم می کردند. هنگامی که این اعداد ساختگی در سلسله مراتب بروکراسی به بالادستی ها می رسید، هر مقامی به سهم خود بر مبالغه می افزود و هر جا که می شد با یک نیش قلم صفری اضافه می کرد. در نتیجه در سال 1958 میزان تولید سالانه غلات 50% بیش از آنچه واقعا بود به دولت چین گزارش داده شد. دولت نیز که این گزارش ها را باور کرده بود، در قبال دریافت اسلحه و ماشینالات سنگین میلیون ها تن برنج به کشورهای خارجی فروخت، با این تصور که ذخیره کافی برای تأمین غذای جمعیت چین گرد آمده است. پیامد این کار بدترین قحطی تاریخ و مرگ ده ها میلیون چینی بود. در همین حین گزارش‌های پرشوری درباره معجزه کشاورزی چین به گوش مخاطبانی در سرتاسر دنیا می‌رسید. جولیوس نیرره رئیس جمهور آرمان‌خواه تانزانیا عمیقاً تحت تاثیر موفقیت چین قرار گرفته بود. از این رو تصمیم گرفت برای نوسازی کشاورزی تانزانیا مزارع اشتراکی مطابق با الگوی چین به راه اندازد. با با بلند شدن صدای اعتراض دهقانان به این دستور، نیرره با اعزام ارتش و پلیس روستاهای سنتی را نابود کرد و صدها هزار دهقان را به زور به مزارع اشتراکی جدید فرستاد. تبلیغات حکومتی این مزارع را بهشت‌های کوچک ترسیم می‌کرد، اما بسیاری از آنها فقط در اسناد دولتی وجود داشتند. توافق‌نامه‌ها و گزارش‌های تهیه شده در دارالسلام پایتخت این کشور نشان می‌داد که در فلان تاریخ ساکنان فلان روستا به فلان مزرعه انتقال یافتند. در واقعیت زمان که روستاییان به مقصد رسیدند دریافتند که آنجا هیچ چیز نیست، نه خانه‌ای، نه زمینی، نه ابزاری. مقامات به خود و به رئیس جمهور از موفقیت‌های بزرگ گزارش می‌دادند، در حالی که در واقعیت در کمتر از 10 سال تانزانیا از بزرگترین صادرکننده مواد غذایی در آفریقا به واردکننده محض تبدیل شد که بدون کمک خارجی حتی نمی‌توانست از عهده تامین مواد غذایی جمعیت خودش برآید. در 1979 90% کشاورزان تانزانیا در مزارع اشتراکی به سر می‌بردند، ولی فقط 5% محصولات کشاورزی را تولید می‌کردند. با اینکه تاریخ خط و نگارش پر از این قبیل وقایع ناگوار است، در اغلب موارد مکاتبه و نگارش به مقامات کشورها امکان سازماندهی مؤثرتر امور کشور را میداد. در حقیقت حتی برنامه فاجعه بار جهش بزرگ جلو نیز حزب کمونیست چین را از قدرت به زیر نیاورد. این فاجعه معلول توانایی تحمیل تخیلات مکتوب بر واقعیت بود، اما دقیقاً همین توانایی به حزب کمونیست امکان می‌داد که از موفقیت‌هایش تصویر امیدبخش ارائه دهد و سرسختانه به قدرت بچسبد. شاید زبان نوشتار طریقی معمول برای توصیف واقعیت به شمار می‌آمد، ولی به تدریج به ابزاری نیرومند برای تغییر واقعیت بدل شد. هرگاه میان گزارش‌های رسمی با واقعیت عینی تضادی پدید می‌آمد، غالباً آن که می‌بایست تسلیم شود واقعیت بود. هر کس که زمانی با متصدیان امور مالیاتی یا نظام آموزشی یا هر دستگاه پیچیده دیوان سالاری دیگر سر و کار داشته است، می‌داند که حقیقت اصلاً اهمیتی ندارد. آنچه روی برگه‌تان نوشته شده به مراتب مهم‌تر است.